أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقراتی از رساله حقوقی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، در فقرات اون بعد از بیان حق صاحب، همراه و همنشین، حالا هم چه همراهی در سفر چه در مجلس به عنوان همنشین باشه، بعد از اون در عبارت اون رساله حقوق این فقره اومده که و اما حق و شریک فانقابه کفیته و نحذره رأیته ولا تحکم دون حکمه ولا برأیه که دون مناظرته. در مواردی که انسان با دیگری در امری شریک هست، در اموالی شریک هست، در مقام تصرف در اموال مشترک نکاتی را باید رعایت بکنه. به بعضی از اینها در این فقره اشاره شده. و اما حق و شریک فانقابه کفایت او، در جایی که شریک غایب هست و تو فقط عملا می توانی تصرف بکنی، به جای او در حقیقت این کار را انجام بدی، کار او را تو متکفل بشو و به وسیله تو انجام بشی. بالاخره مسئولیتی که مربوط به او بود از طرف تو تحقق پیدا بکنه، کافی از او باشی. اینطور نباشه که کار او به زمین بماند و معطل قرار بگیره. از معنای کفایت، از لفظ کفایت یه معنای اینطوری میشه استفاده کرد. در آیه شریف هم کامده کفالله المؤمنین رو به تال به همین صورت باید معنا بشه. و این حضره رأیده او، اونجایی که غایب هست که باید تو کار او رو انجام بدی و کارش به زمین نمان، اونجایی که حاضر هست در مقام تصرف هست، خودش میخواهد تصرف بکنه، باید رعایت حال او را داشته باشی، به مجامله با او برخورد بکنی، مراعات حال او را داشته باشی. ولا تحکم دون حکمه، اینطور نباشه که در مقام عمل کردن و تصرف کردن نظر او را بدون نظر او و بدون حکم او برخلاف نظر او حکم کنی. دون حکمه با توجه به عبارت بعدی با اینجور باشه، یعنی بدون برخلاف حکم او. اگه او نظر خاصی داره تو برخلاف نظر او عمل نکن. ولا برأیه که دون مناظرته، و همینطور هم بدون مشورت، بدون نظرخواهی، به رأی خودت عمل نکن. استبداد به رأی در مقام تصرف در حق او نداشته باش، بلکه هم از او نظر بخواه و هم بعد از نظرخواهی به نظر او را رعایت بکن، برخلاف نظر او عمل نکن. و تحفظ علیه ماله ولا تخنه فی ما از اوهان من امره، حافظ اموال او باش و نسبت به اموال او خیانت در حق در مال او نداشته باش، چه امر سنگین و سخت و چه امر سبک و آسان. در هر دو حالت اینطور نباشه که نسبت به بعد یاد امور از جهت بله آسانی و ضعف و خسرت نسبت به او بگی که حالا این مقدار که عیب نداره نسبت به مهماتش مثلا من باید رعایت بکنم. نه، فی ما از آخان چه امر عظیم و سخت و چه امر آسان و امر صغیر و حقیر. فإن ید الله تبارک و تعالی علی الشریکین ما لم یتخاونا، ید خداوند متعال بله به نفع شریک و با دو شریک با شرکا هست، کمک میکنه خداوند متعال، قوت خدا قدرت خدا با اونا به وفق اونها و به نفع اونها هست مادامی که از در خیانت وارد نشوند و آلوده به خیانت در شرکت نشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. در از جهات بحث در طباب النساء این جهت بود که در مواردی که در زن اعمال قبل از طواف النساء را انجام داده، به طواف نوبت که به طواف النساء رسید حائض شد و از جهت مهلت هم فرصت نداره که طوافش را انجام بدهد خودش، فعلا که حائض هست، قافله هم کاروان هم صبر نمی کنه که این پاک بشه طوافش را انجام بده. یا در اثنای طواف نسا حائض شد، حکم اون چیه؟ قسمت اول که قبل از شروع در طواف نسا حائض شد، این قسمت بحث در او تمام شد بر اساس اون روایتی که روایت ابراهیم ابن عثمان خزاد، امام علیه السلام فرمود در چنین مواردی که قافله صبر نمی کنه تا این پاک بشه طوافش رو انجام بده، این زن به همین صورت همراه قافله میره. و ظاهر این روایت این بود که تکلیف دیگه‌ای در اینجا نداره، همونطور که بر خودش صبر کردن لازم نیست، استنابه و نائب گرفتن هم بر او لازم نیست. مربوط به قسمت اول. قسمت دوم که در اثنای طواف نسا حیض اتفاق بیافته، خب در این صورت چیه؟ اگر در این قسمت دوم روایت خاصی نبود، در این صورت دوم روایت خاصی نبود، ما بودیم و همون روایت ابراهیم ابن عثمان خزاز که قبل از شروع در حیض وارد شده، از اون روایت این معنا را میشد استفاده کرد که اینجا وظیفه این زن چیه، یا اینکه نه باید میگفتیم که اینجا شخصی که مقتضای قواعد با قطع نظر از دلیل خاصی که در قسمت دوم وارد شده بود، این بود که در مواردی که شب تمکن از طواف النساء بالمباشره ندارد، وظیفه او استنابه هست. این زنی که نصف طواف النساء را انجام داده حائض شده، نصف دیگرش مونده. خب نصف دیگرش که مونده در اینجا بله، بنابر این که در طواف النساء در کل طواف به عنوان عملی که مجموعش هفت شوط هست، عمل واحد هست، ظاهر ادله اینه که این عمل واحد باید از شخص واحد صادر بشه. نصف عمل را شخص خودش انجام بده، نصف دیگر را نائب بگیره، این علل قاعده صحیح نیست. قاعده اینه که مجموع عمل از شخص واحدی صادر بشه. روی حساب در مواردی که شخص مثلا در مثل نماز و اینها که وظیفه اون نماز چهار رکعتی هست، اگر خودش خونده، اگر نخونده به احتیاج به استناب و قضا از طریق غیر داره، این بنده خدا اگر دو رکعت از نماز ظهرش را خونده و بعد به اصطلاح نتونست ادامه بده و بعدش هم نخونده، خب این دو رکعت خونده شده فایده نداره نسبت به بعد. باید اگه خودش زنده هست خودش از اول شروع بکنه، اگر زنده نبود بعد از مرگ او میخواهم قضا بکنن، کل چهار رکعت را جمعا باید قضا بکنن. در محل بحثم مقتضای قواعد اینطوره که در جایی را که شخص متمکنه از انجام نیست، اگه خودش متمکن نباشه بالمباشره باید بالاستنابه انجام بشه، و در جایی که استنابه انجام میشه استنابه هم نسبت به تمام عمل باید باشه، بعدش رو خودش انجام داده بعدی دیگر، این کافی نیست. مقتضای قواعد اینه، منتها با توجه به اونجی که در روایت ابراهیم ابن عثمان اومده که اگر شخص قبل از شروع کردن در حیض، زن قبل از شروع کردن در حیض حائض باشه دیگه حتی استنابه هم لازم نیست، همینطور رها میکنه، از اون روایت استفاده میشه که اگه در اثنا هم این امر اتفاق افتاد اینم به حکم اونه هم. به حکم بله همون موردی است که قبل از شروع. احتمالی این که مثلا طواف هم از جمله اموری باشه که اگه شخص او رو شروع کرده حتما باید به اتمام برسونه، این ولو احتمال این داده میشه ولی این احتمال دلیل نداره. بعضی از اعمال هست که در مورد اونها اگر شخص شروعی در اونها کرد باید به اتمام برسونه، خود عمر و حج به همین نحوه، به خاطر اینکه در آیه شریفه اومده که و اتم الحج و العمرة لله، بلا اگه این نبود بی حد نفسی عمل را حساب بکنیم، خب اگه قدرت داشت همه شو انجام میده، اگه قدرت نداشت بعضی شو که انجام داد بعضی دیگه طبعا نه بر خودش نه بر دیگری ادامه دادن او ادامه دادن لازم نیست، نه بر خودش بین مباشره نه به استنابه به وسیله دیگری. علل قاعده ما این قسمت دوم مسئله را بخواییم حساب بکنیم با ملاحظه صحیحه ابراهیم ابن عثمان این بود که اینه که در اینجا اینم مثل اون هست دیگه، فرقی در این جهت نداره، ولی در این حال در این قسمت دوم یه روایت معتبر دیگه وارد شده، صحیحه فضیل ابن یسار که در باب 90 از ابواب طواف حدیث اول اون باب امباله که مرحوم صدوق به سندش از عوان ابن عثمان نقل میکنه، سند مرحوم صدوق به عوان ابن عثمان تمامه، به عوان ابن تقلب درش اشکال بود ولی در به عوان ابن عثمان عیب نداره، ولی حالا این روایت یه سند دیگه هم داره غیر از سند مرحوم صدوق، سند مرحوم کلینی هم هست که محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد از ابن سماعه عن غیر واحد عن عوان ابن عثمان، از عوان ابن عثمان از فضیل ابن یسار عن از امام باقر علیه السلام قال اذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اکثر من النصف فهازت نفرت انشاءت، در اینجا اگر حائض شد بله اینجا دیگه اگه خواست به اصطلاح میتونه کوش بکنه، یعنی همراه کاروان بره و نماند در مکه. خب این روایت باید ببینه از این روایت چه مقدار استفاده میشه، آیا همونی که واقعا نظر از این روایت به مقتضای روایت سابق استفاده میشد همون مقداره یا یه چیز اکثر از اون. در این روایت تعبیر امام علیه السلام در جواب اینه که نفرت انشاءت، اگر خواست میتونه نفر بکنه، این که فرموده اگر خواست میتونه نفر بکنه این معناش اینه که این نفر کردن و نفر نکردن دائم مدار مشیت و اختیار او هست، روی حساب حتی اگر تمکن از بقا داره که میتونه باقی بمونه که پاک بشه و بعد از پاکی عملش را تکمیل بکنه یا اعاده بکنه یا تکمیل بکنه، در این حال لازم نیست بمونه. این تعبیر انشاءت این مقدار را دلالت داره که اگر بله حتی اگر تمکن از بقا هم داشته باشه این میتونه الان کوش بکنه، لازم نیست که بله این در تمکن در بقای در مکه، در مکه بمونه صبر بکنه تا پاک بشه به اعمال رو انجام بده. خب با توجه به این تعبیر انشاءت اون چه که از این روایت استفاده میشه طبعا یه مقدار وسیع‌تر از اون نیست که باقت نظر این روایت هست. باقت نظر این روایت اگه این مورد رو میخواستیم حساب بکنیم باید که از صحیحه ابراهیم ابن عثمان خزاز استفاده میکردیم، دائمه دار این بود که بله میتواند بماند یا نمیتواند باقی بماند. چون روایت ابراهیم ابن عثمان میگفت اگه این زنی که نمیتواند باقی بماند، تنهایی که نمیتواند در مکه بمونه، جمالش هم کاروان‌دار هم که صبر نمیکنه، این الان بره. اگر ما بودیم و این روایت فضیل ابن یسار نبود در این مورد گفته میشد که اگر این زن اگر کاروان حرکت میکنه و صبر نمیکنه این رها میکنه میره همراه کاروان، ولی اگر کاروان صبر ولی اگر این میتواند صبر بکنه و بعدن بره باید بمونه و طواف نساش را تکمیل بکنه یا این نصف انجام شده را تکمیل بکنه یا اعاده بکنه کلن. ولی این روایت یه مطلب اضافه ای را فرموده، روی این حساب مختص به فرض عدم تمکن نیست و نتیجه میشه که این قسمت در قسمت اول مسئله که شخص از قبل از طواف نسا حائض شد، قبل از شروع در طواف نسا و انجام نس حائض شد، جواز رها کردن و نفر الالبلد بدون استنابه منحصر است به فرض عدم تمکن از بقا، ولی در قسمت دوم مسئله که در اثناء طواف نسا حید بشه ولو به مقتضای قواعد این بود که منحصر به فرض عدم تمکنه، ولی این صحیحه فضیل ابن یسار باعث شده که این حب که جواز نفر رها کردن باشه، رها کردن و کوش کردن از مکه باشه، در این قائل به اطلاق بشن. این که استنابه لازم نیست و میتونه همینطور رها بکنه بدون هیچ عملی، تقریب این که استنابه لازم نیست به همون نحویست که در اون روایت قبلی گفته شده. امام علیه السلام در اونجا فرمود وقت تم محجا، اینجا هم فرموده که نفرد انشاءت، چیزی نفرمود، نفرمود استنابه بکنه. این که نفرمود استنابه بکنه، اینی که راه میکنه میره لازم نیست استنابه بکنه، نه این را تسلیم نفرموده یا به منبر، بل این تسلیم نفرموده در اینجا اطلاق مقامی او اختزایی معنا رو میکنه. اونجا دو تا تقریب داشت، اینجا یک تقریب داره. اونجا خود تم حجها دلالت میکرد، ولی اینجا هم خود تم حجها هم اطلاق مقامی، ولی اینجا فقط اطلاق مقامی هست که چون امام فرمود که نفرد انشاءت و چیزی را به دوش این زن نذاشت که استنابه بکنه. از این که نفرمود استنابه بکنه معلوم میشه که استنابه هم لازم نیست. خب این مربوط به این قسمت انبری به جهت این که از جهت این بخاطر اینه که علال قاعده مجموع طواف عمل واحدی است که از نایه مکلف واحد باید انجام بشه، ولی به جهت این که در مباحث قبلی در باب حج اینجور در بعضی از فروع بین تجاوز نف و قبل تجاوز نف تفصیل داده شده، در جایی را که حدثی مثلا برای شرطی پیدا بشه اگه بعد تجاوز نف مثلا باشه، اینجا گفته شده که دیگه از سر گرفتن لازم نیست، از او استفاده میشه که این موالات بین این حالت موالات بین اشواط طواف در بعد از تجاوز نف اگر از روی عضو به هم بخوره مضر نیست. با توجه به اون مطلب اینجا هم در حقیقت این درسته که اشواط تواب علل قاعده عمل واحد هست و باید در کنار همدیگه انجام بشه، ولی اگر اخلال به او ان عمدن اخلال به این ان عمدن نباشه، ان عذرم باشه، مذر نیست. روی حساب کنه اون قسمت قبل، اون نصف قبلی که انجام شده جدای از او حساب میشه. نصف بعدی رو نسبت به نصف بعدی اگه خودش بود که خودش این را بعد از 10 روز تدارک میکرد، حالا که خودش نیست این قسمت به عنوان یک عمل جدا به وسیله غیر انجام میشه. این بله جهت دهم از دهم بود یا بله جهت دهم از بحث. جهت 11 از بحث در طواف نساء این بحثه که اگر شخص در طواف نساء، چون طواف نساء مثل طواف حج مشتمل بر نماز هم هست، بعد از طواف نماز طواف هم باید انجام بشه. خب اگر کسی خود طواف را انجام داد، 7 شوط طواف کرده ولی نماز طواف را فراموش کرد، حکم این نسیان و طواف چیه؟ چون در مسئله مسائل قبلی که مسئله 329 باشه، حکم نسیان صلات در طواف حج بیان شده، در این مسئله که مربوط به طواف نسا هست ارجاع شده به اون مسئله قبلی. یعنی همونطور که در موارد نسیان صلات در طواف واجب در جایی که خود شخص در مکه هست امکان انجام دادن طواف نماز پشت مقام ابراهیم برای او وجود داره، میره اونجا انجام میده. اگر از مکه خارج شد به بلدش اومد، تازه یادش آمد که بله نماز طواف را نخونده، در روایات هست که هر جا یادش آمد همونجا بخونه، همون در محل خودش هم بخونه کافیه. که دیگه طواف نماز طواف را فراموش کرده، به بلدش رجوع کرده، الان هم که نمیتونه بره نماز بخونه، همینجا در منزل خودش هم نماز بخونه، مشکلی نداره. چون در مسئله 329 اونجا بله حکم نسیان صلات در طواف حج اونجا به این کیفیت بیان شد، اینجا در این مسئله 424 ارجاع به اون مسئله 329 داده. فرمودن نسیان صلات فی طواف النساء که نسیان صلات فی طواف الحج فقط تقدم حکم در اون مسئله 329. حکمش هم از اینجا استفاده می شد که در حقیقت دو باب در ابواب طواف اختصاص داده شده به بحث نسیان صلات طواف، یکی باب 74 از ابواب طواف، یکی هم باب 77. در باب 74 صاحب وسائل عنوان باب را این قرار داد: من نسی رکعت طواف الواجب حتی خرج من مکه لازم العود و صلات خلف المقام فان شق علیه جاز ان یصلی حیث ذکر. بله اگر براش ممکن مشقت داره که برگرده، این باید این هر جایی که یادش اومد اینو انجام میده. و ان یستنی به من یصلی انها خلف المقام، این که هم نائب بگیره، میتونه نائب بگیره هم میتونه خودش بخونه. اونی که از عنوان باب وسائل استفاده میشه اینه. ولی در این باب روایاتی که ذکر شده از روایات در اون باب استفاده میشه که نه، اتیان صلات طواف خلف مقام اختصاص داره به جایی که شخص در مکه باشه، ولی در جایی که در مکه نباشه حیث ما ذکر، اون جایی که یادش اومد حیث ما تذکر، اون در همونجا نمازش رو میخونه. خب در این قسمت روایاتی که در این معنا دلالت داره، بله در بله یکی از اون روایات صحیحه معاویه ابن عمار هست، صحیحه معاویه ابن عمار که حدیث 18 با همون باب 74 که همون سند دوتایی که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان از ابن ابی عمر و صفوان از معاویه بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نسی رکعتین خلف مقام ابراهیم فلم یذکر حتی ارتحل من مکه. امام فرمود که فلیصلی ما حیث و ذکر و این ذکره ما و هو فی البلد فلا یبره حتی یغوی ما. اگه در بلدش هم یادش اومد همونجا باید قضا بکنه. در روایت معاویه بن عمار اینطور اومده. در بعد روایت دیگه ای که در اون باب هست که اولین همون صحیحه عمر بن یزید باشه، در اونجا یه تفصیلی وارد شده در صحیحه عمر بن یزید حدیث بله اول همین باب 74 اینجور اومده که از امام صادق علیه السلام فی من نسل رکت تواف حتر تحل من مکه قال انکان قد مزا قلیلن فلیرجه فلیسله ما او یعمر بعد بعض الناس فلیسله ما انها. اگر اون مقداری که دور شده از مکه مقدار کمی باشه، در این مورد امام فرمود باید خودش برگرده، یا خودش برگرده یا کسی دیگه ای را نائب بگیره در اینجا در این مورد. ولی اون روایت معاویه بن عمار به صورت مطلق فرموده کسی که ارتحل مکه ان مکه این دیگه حیث ما ذکر. روی حساب به مقتضای سنان بخوام حساب کنیم، مقتضای جمع بین اینها این میشه که در جایی را که دور باشه از بلد اونجا حیث ما ذکر، در جایی را که نزدیک باشه یا باید خودش برگرده ولو در مکه نیست، یا باید خودش برگرده یا استنابه بکنه. خب اینم روایت معتبر است. در مقتضای جمع بین دو روایت این میشه. حالا این حکمی است که در مورد صلات طواف، نسیان صلات طواف در طواف الحج ثابته. اما در طواف نسا چجور این حکم را اثبات بکنیم؟ خب یک وجه اینه که در اون چی که در این روایات اثبات بیان شده عنوان نسیان رکعت طواف نداره. طواف طواف عمره هست، طواف طواف حج، طواف 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 النساء هست. عنوانی که در این روایات ذکر شده عنوان مطلق هست و اطلاقش صلات طواف النساء را هم شامل میشه. این یک وجه. وجه دیگه اینه که ولو این روایات در بعضی از روایات دیگه هم داریم که در مورد طواف حج وارد شده. در همون باب 74 روایات کثیری اینجا ذکر شده، بله در حدود 20 روایت در اون باب 74 ذکر شده. در اونجا در بعضی از اینها روایت در مورد طواف واجب بله ذکر شده که مقصود از طواف واجب همون طواف حجه، یا در بعضی از اینا داره که طواف حج و عمره، در بعضی داره طواف واجب که اختصاص داره به همون طواف اولی غیر طواف نساء. ولو تقریب دوم اینه که ولو این روایات بعضی از اینها در مورد نسیان طواف واجب ذکر شده، ولی بر اساس اون نوع از اطلاق مقامی که قبلا هم در بعضی از موارد توضیح داده شد که اگر شارع در مورد بعضی از افراد طبیعت یک حکمی بیان کرده باشه و در مورد فرد دیگر در مورد بعضی از افراد حکم را بیان کرده و اجزا و شرایط و خصوصیات را در مورد او بیان کرده و امر کرده به فرد دیگری طبیعت دیگری را مورد حکم خودش قرار داده ولی خصوصیات و اجزا را بیان نکرده، خب اطلاق مقامی این دلیل دوم که اجزا و شرایط بیان نشده اطلاق مقامیش اینه که خصوصیات او همون خصوصیات اون طبیعت و اون فردی است که قبلا بیان شده. مثال زدیم مثلا در مورد صلات فریضه نماز صبح اجزا و شرایط و خصوصیات او معلوم شده که مثلا مشتمل بر رکعتین هست، هر رکعتی هم که مشتمل بر قرائت و رکوع و سجود و کیفیتش را در اون بیان شده، در نماز واجب بیان شده.
در یه جایی اگه شارع امر به نماز نافله بکنه، بگه در این وقت خاص دو رکعت بر شما مستحب است این کار را انجام بدید، کیفیتش را بیان نکنه. این که کیفیتش را بیان نکرده در حالی که قبلا در مورد صلات صبح دو رکعتی کیفیتش بیان شده، این موجب میشه که ما بگیم اطلاق مقامی این طایف روایت دوم که دو رکعت نماز نافله در وقت فلانی بخون، اطلاق مقامی او اقتضا میکنه، معناش این میشه که کیفیت این هم مثل کیفیت نماز صبح. خب نظیر این تقریب، شبیه این تقریب در محل بحث هم هست، ولو روایات در مورد نسیان طواف حج هم وارد شده، ولی از نظر خصوصیات و اجزا و شرایط کیفیت اتیان صلات طواف نسا، تمام این خصوصیات و اجزا و شرایط چه در قسمت اخلال، حکم اخلال، چه در اصل اتیان اولی، همه این خصوصیات به اطلاق مقامی روایاتی که میگوید بعد از طواف نسا دو رکعت نماز طواف بخون، اطلاق مقامی این روایات میگه همه این خصوصیات در اینجا هم هست، مگر در جایی که دلیل برخلاف داشته باشیم. اگه دلیل نداشتیم، اطلاق این مقدار را میتونه نتیجه بده که بله که اون خصوصیاتی نه توی نصاب. ولو در بعضی از روایات وارد در باب 74 مورد روایت نسیان صلات طواف حج یا نسیان صلات طواف عمره هست که ناظر به طواف اوله، ولی با تقریب اطلاق مقامی حب در صلات طواف نسا هم فهمیده میشه. این مربوط به مسئله 424. مسئله آخر یا جهت آخری که در مورد در بحث طواف نسا عنوان شده و جای طرح داره، جای بحث داره، این بحثه که آیا اثر طواف نسا فقط حلیت النسا هست، یا این که اثر طواف النسا غیر از حلیت النسا حلیت السید هم هست. در سید همونطور که قبلا هم گفته شد دو نوع حرمت هست، یکی حرمت سید در حرم، که این حرمت سید در حرم بعد از تمام شدن اعمال و مناسک هم باقی هست، یه حرمت سید احرامی که مادامی که شخص محرمه در حال به انتم غرم لا تقرل و سید و انتم غرم، در حالت احرام سید از ممنوعات و محرمات در حیزه. در کلام اخلاف سر اینه که این حرمت سید احرامی کی رفع میشه و سید احرامی کی حلال میشه، به طوری که شخص میتواند خارج از حرم بره سید بکنه. آیا حلیت سید احرامی بالحلق و تقصیر یا منهره، یا حلیت او به طواف نسا هست همزمان با حلیت النسا حلیت سید احرامی هست، یا اینکه باقی میمونه این حرمت سید احرامی به زمان دیگه‌ای و در زوال روز 13 هم مثلا. این محل بحث شده. این مسئله 425 هم برای بیان حکم در این از این جهته فرمودن که اذا طاف المتمتع طواف النساء و صلا صلاته حلت له النساء و اذا طافت المرأه و صلت صلاته حل له الرجال، هم چون با احرام هم مرد بر محرم زن حرام میشه، هم زن بر محرم مرد حرام میشه. هر کدوم از اینا که طواف نسا رو انجام داد، برای او حلیت جنس مقابل ثابت میشه. خب اینا که فرموده که ثابت میشه، اما سید چی؟ فتبقا حرمت السید الی الظهر من الیوم العاشر علی الاحوال، ولی حرمت سید طواف نسا هم رفع نمیشه تا بله تا روز ثانی عشر باقی بله حرمت سه تا اون وقت باقی میمونه تا روز دوازدهم باقی میمونه. خب این بعضی عنوان مسئله در اینجا هست. این بله اصل این بحث قبلا در بله اونجا در بحث حلق و تقصیر در مسئله 407 اونجا عنوان شده بود. بله در مسئله 407 اونجا عنوان شده بود، به تفصیلم در اونجا بحث شده. در حقیقت ریشه اختلاف در اون بحث اینه که ما روایاتی داریم که در اون روایاتی داریم که در اونها این تعبیر اومده که شخص اگر طواف نسا انجام بده نسا بر او همه اشیا بر او حلال می شود الا سید. این تعبیر الا سید در بعضی از روایات معتبره در اونجا هست، در صحیح معاویه ابن اما در اونجا هست الا سید. اون وقت اختلاف سر اینه که این الا سیدی که در اون روایت اومده آیا الا سید احرامی هست یا الا سید حرم هست. مشهور در اینجا فهموده که این الا سیدی که در صحیحه معاویه ابن عمار هست الا سید حرمیه نه الا سید احرامی، چون در صدر روایت معاویه ابن عمار این تعبیر وارد شده در صحیحه معاویه ابن عمار با حدیث 3 از باب 3 از ابواب حلق و تقصیر حدیث 1 اونجا اینه که اذا ذبح الرجل بحلقه فقد احل من کل شیء احرم من الا النساء و طیب فاذا زار البيت و طاف و سعى فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا والمروه فقد احل من كل شيء احرم من الا النساء. تقریبا توضیحی که دیروز میدادیم مثلا اون 22 تا با ظاهر عبارت اینه که اون 22 بقیه محرمات غیر از طیب و نسا با حلق و تقصیر حلال میشه، طیب با طواف حج و سعی حلال میشه، نسا میمونه، اذا طاف طواف النسا فقط احل من کل شیء. ولی در آخر این عبارت این دور داره اذا طاف طواف النسا فقط احل من کل شیء احرم من الا سید. این کلمه الا سید در صحیحه معاویه ابن عمار موجب اختلاف و نزاع در بحث شده. از یک طرف مثل مرحوم آقای خویی فرمودن ظاهر این عبارت اینه که این استثناء استثنای متصله نه استثنای منقطه. ظاهر استثناء استثنای متصله. اگر استثناء به قاعد استثنای متصل باشه باید مقصود از سید همون سید احرامی باشه و الا سید حرمی که ربطی به محرمات احرام نداره که بگیم اونها حلال میشه فقط سیدش باقی میمونه. اصلا سید حرمی داخل در ما سبب نبود که بخواهد از او خارج بشه. مقتضای این ظهور استثناء در استثنای متصل اینه که سید را سید احرامی بگیریم. خب سید وقتی سید احرامی شد پس این روایت دلالت میکنه بر این که سید احرامی هم نه تنها با حلق و تقصیر بلکه با طواف نسا هم حلال نمیشه، یه محلد دیگه احتیاج داره. این بله وجه قول به بقای حرمت سید احرامی هست. در مقابل جواب داده شده به اینکه نه سید در اینجا سید حرمی هست نه سید احرامی. به چه بیان؟ به جهت این که اگه مقصود از این سید احرامی باشه نه سید حرمی، خب محلل این چیه؟ محلل برای او بیان نشده. مرحوم آقای حکیم در دلیل ناسخ به این صورت معموله فرموده که حتما باید سید و سید احرامی بگیریم، چون اگه سید حرمی باشه، چون اگه سید احرامی باشه برای تحلل از سید احرامی چه محلل دیگه ای هست؟ این روایت در مقام بیان محلل ها هستن دیگه، محلل دیگه ای که در این روایت نیست. خب اگر سید احرامی باشه چون محلل برای اون ذکر نشده پس نمیتونیم این کلمه الا سید رو حمله بر سید احرامی بکنیم. باید بگیم مقصود از این سید سید حرمی است که سید حرمی هم محلش معلوم، تا وقتی که شب در حرم هست یحرم علیه سید، از حرم خارج شد سید هدیت براش پیدا میشه. این اشکالی است که یعنی این وجهی است که به این وجه مرحوم حکیم خواستن بفرمایید که این سید رو باید سید حرمی بگیریم. از این اشکال مرحوم خوی جواب دادن، نه خود مناسک مال مرحوم ناینیه، مرحوم حکیم این تعلیقه زده شرح کرده، اون دلیل ناسک اسم شرحه، شرح نوشته خود مرحوم حکیم در اونجا این نفر اون در روایت دیگه اون با مرحوم خوی جواب دادن، گفته که معلل در روایت دیگه بیان شد.